بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فرع یک از مسئله 17 سه بحث بود. یک، نقل کلام محقق که اشاره به اقوال در مسئله بود، تقدم الکلام. دو، بیان اقوال بود، مشهور میگویند جایز است جواهر، جلد 18 صفحه 340، بل عن المشهور شهرتن عظیمه. این نظریه اولا. ینابی جلد 7 صفحه 178، شیخ طوسی: و یحرم علی المرأه فی حال الاحرام من لبس الصیام جمیع ما یحرم علی الرجل. مخیط بر مرد حرام است، بر زن حرام است. لباس مخیط بر مرد حرام است، بر زن حرام است. قمیص بر مرد حرام است، بر زن حرام است. و یحل لها ما یحل له. مطلب بحث سوم در این مسئله ادله این اقوال است. برای نظریه اولا که سیدنا الاستاد تبعا للمشهور می فرمایند، مضافا عن الاجماع کما فی الجواهر، علامه فاضل مقداد ابن ادریس و جماعتی ادعای اجماع کردن. مضافاً به این اجماع دو طایفه از روایات به وضوح دلالت بر این نظریه دارد. طائفه اولا روایاتی است که علی نحو کلی میگوید جمیع الصیام برای خانم ها جایز است، که این روایات در باب 33 موجود است، منها صحیحه عیس ابن قاسم، حدیث نو از باب 33، المرأت المحرمه تلبس ما شاعت من السیاب. ما شاعت من السیاب مخیط باشد یا نباشد، قمیص باشد یا نباشد، سراویل باشد یا در باشد. و یعید ذالک حدیث 2 از باب 33، قال علیه السلام تلبس و سیاب کله ها و انما قلنا یعیه لان فسنده اقلن سهل ابن زیاد است. و یعیه دو زالک حدیث 3 از باب 23، و فیه الثیاب کلها ما خل القفازین، کل ثیاب برای خانوم ها جایز است. و انما قلنا یعید لأن فی سنده سهل ابن زیاد اولا و ابو عینیه ثانیاً. این ابو عینیه جامع الروات میگه گرچه در روایات هست که منها همین روایت هست، ولیکن میفرماید به این که در رجال نامی ازش نیست. مرحوم آقای خوی میفرماید نه، در رجال هست، توثیق نشده. فعلیه قلنا یعید برای اینکه اولا سهل ابن زیاد در سند است و ثانیا ابو عینیه یا غیر مذکور است که مجهول مطلق است یا اینکه توثیق نشده است. طائفه دوم روایاتی است که در خصوص بعض از خمسه وارد شده است. ملاحظه بفرمایید، باب 33 از ابواب احرام، حدیث 1 که صحیح رم هست، در این حدیث امام علیه السلام می فرمایند المرأتو تلبس القمیص، روایتو صحیحتون و دلالتو واضحتون به این که در خصوص قمیص که احد خمسه هست که بر رجال ممنوع هست، بر خانوم ها جایز است. کما این که در باب 50 از تروک، این 33 از ابواب احرام است، باب 50 از تروک حدیث 2 می‌فرماید لبس سراویل که احد خمسه است برای خانوم ها جایز است. کما این که حدیث یک از باب 52 از تروک امام علیه السلام می‌فرمایند قلاله برای خانم جایز است. قلاله ثوبی بوده که خانم‌ها در عادت ماهانه زیر لباس‌ها تحفظن برای نجاست می‌پوشیدن، مخیط بوده است. فعلیه اقلن 3 عنوان از عناوین خمسه، 2 عنوان از عناوین خمسه منصوص است، کما اینکه طایفه اولا به اطلاقه ها بلکه به عمومه ها دلالت بر جواز لبس مخیط برای خانم ها جایز است. نظریه دوم که میگوید لبس مخیط برای خانم ها جایز نیست، برای این نظریه کما فی الجواهر صفحه 341 2 دلیل آورده شده است. دلیل اول برهان اشتراک است. قاعده اشتراک المرأت مع الرجل حکم می کند که اون چه برای مردها حرام است که لبس مخیط از اون کلیست برای خانوم ها حرام است، به برهان اشتراک. کما این که فی الجواهر ایزن صاحب جواهر ادعا می کند به این که در بعض از روایات ما می گوید لبس مخیط برای محرم حرام است، یا بفرمایید اگر میخواد تناقض با ما سبق نباشد لبس قمیص برای محرم حرام است. موضوع حرمت و کفاره محرم است. لفظ محرم اسم جنس است، کما این که رجل را شامل می شود خانوم ها هم شامل می شود. فعلیه به مقتضای کلمه محرم باید بگوییم موضوع حرمت لبس قمیص، لا فرق بین این که مردا باشد یا زنا باشد. بر این اساس است که شیخ طوسی در کتاب نهایه کما ذکرنا می‌فرماید و یحرم لهن ما یحرم علی الرجال. می‌توانید برای نظریه دوم به حدیث 6 از باب 33 از ابواب احرام استدلال بکنید. این حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی علیهم السلام انه کره للمرأة المحرمه، این حدیث جای دیگه باید استدلال بشه، اشتباه شد. فعلیه دلیل بر حرمت یک قاعده اشتراک است، دو مسئله اسم جنس است. از ما ذکرنا روشن شد که این دو دلیل هر دو ناتمام است. دلیل اول ناتمام است برای اینکه استثناءً در مورد لباس خانوم ها اصلا اشتراک با مردا ندارند، نحوه دوخت لباس اونها غیر نحوه دوخت لباس مرداست، جنس لباس اونها غیر جنس لباس مرداست، سطر خانوم ها در نماز غیر سطر زن مرد هاست، سطر خانم ها به ملاحظه اجتماع و نامحرم غیر لبس مردات. کجا برهانش؟ در کجا برهانه؟ از نظر قرآن، از نظر روایات بر زنها واجب است تمام بدنشون را بپوشند. علا قول ما عدل وجه و کفین، علا قول مردا اینجور نیست. فعلیه در باب نمازم همین است، بر مردا فقط عورتین واجب است، میتونن عریانن نماز بخوانن، خانوم ها نمیتوانن عریانن نماز بخوانن. فعلیه من جامعه زیاد دارن، در وزنم مشترکن، هر دو فرض کن که پیروهنشون نیم کیلوست، هر دو بفرمایید که اسمش، هر دو بفرمایید اسمش پارچه هست، کرباس هست، قمیس هست، چیت هست. این اشتراک ها به در نمیخوره، این اشتراک ها مثل اشتراک در هوایه، گاو هم با انسان از هوا حق استفاده داره. نتیجه ما ذکرنا این است که اولا در خصوص ما نحن فی اشتراکی نیست، از اول زمان آدم تا روز قیامت اشتراک در لباس خانوم ها با مردان ندارن، لا فی بام صلات و لا فی الاجتماع و لا فی الحج. و ثانیاً افرز که قاعده اشتراک این را شامل بشود، قاعده اشتراک با نصوص خاصه چه کار میتواند بکند؟ الا فرض ما حال که قاعده اشتراک باشد، حدیث 9 از باب 33 که معید به دو روایت هست، حدیث 2 و 3، حدیث 1 از باب 33 حدیث یک از باب 50، حدیث یک از باب 52، این همه روایت که میگوید قمیص بر خانوم ها جایز است، و قاعده اشتراط هم تخصیص میزند، قرآن هم باشد این اما احادیث تخصیص میزند. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که مجالی برای قاعده اشتراک نیست، لعدم تمامیتها اولا ول تخصیصها به ما ذکرنا من الروایات ثانیاً. و اما مسئله ما اشار الیه فی الجواهر بین که محرم اسم جنس است، گرچه محرم اسم جنس است، گرچه این لفظ اقلن در 3 باب 4 باب از ابواب احرام و ابواب تروک احرام آمده است، این لفظ در باب 44 هست، در باب 36 هست، در باب 50 هست، ولیکن واضح هست که این لفظ به برکت روایات متقدمه در خصوص لباس اختصاص به رجال دارد. قطعاً خانوم‌ها را یا شامل نمی‌شود، یا اگر شامل بشود به برکت روایات 6 که در باب 33 از احرام، 50 از تروک، 52 از تروک هست تخصیص زده می شود. فعلیه ما یظهرو از مرحوم آقای خونساری رحمت الله تعالی علیه در جلد 2 صفحه 400، یمیل به این که این نظریه را علمیاً تقویت بکند، ولیکن واضح هست که خود ایشون هم بعد می‌فرماید به این که صحیحه عیس ابن قاسم این کلمه محرم رو تخصیص میزند. فعلیه فرع 1 از مسئله 17 کما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه لا ينبغي تأمل فی، بلکه میتوانید کل این روایات هم نباشد بگویید جایز است، برای اینکه سیره قطعیه بین مسلمین این است که خانم ها لبس مخید میکنند، حنفی ها لبس مخید میکنند، مالکی ها لبس مخید میکنند، حنبلی ها مکه که مشرف شدن دیدن هیچ یک خانم پیدا نمیشود که یک ازار و یک ردا داشته باشد، اصلا مخالف ذوق متشرع هم هست. فعلیه لا ينبغي تأمل فی صحت ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه از جواز، بلکه باید بگویم واجب است اینها لبس مخید بکنن، برای اینکه سس سطر بدون لبس مخید اصلا محقق نمی شود برای خانم ها، 3 تا لون که نمی توانم ببندم. فعلیه فرع 2 در مسئله 17 ما اشار الیه سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله ما خلل قفازین، قفازین اون چی که از مجموع کلمات لغویین استفاده می شود اگر خلاصه کنی دستکش برای خانم‌ها حرام است. حالا دستکشی که لزینت باشد یا مطلقا. دلیل بر حرمت لبس دستکش به انهایی چند قسم گفتن قفازین، چند قسم لغویین گفتن، ما حاصلش ما ذکرناست. دلیل بر این حکم حدیث نوح از باب 33 از ابواب احرام که صحیحه عیسی بن قاسم است و فیها تلبس ما شاعت من السیاب غیر القفازین و الحریر و یعنید ذالک، حدیث دو از باب 33 حدیث 3 از باب 33 و غیر ذالک. فعلیه دلیل بر حرمت این لبس این روایات است. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از بعض متأخر متأخرین نقل می کند که فرمودند لبس قفازین جایز است ولیکن مکروه است. دلیل بر این جواز میتواند حدیث 6 از باب 33 باشد، روایت یحیی بن ابی الاعلا. در این روایت دارد به این که امام علیه السلام فرموده است کره للمرأت المحرمت القفازین، کره بفرمایید ظهور در کراهت اصطلاحی دارد، معنای اون این می شود که لبس قفازین هم برای خانوم ها جایز است ولکنه کراهت دارد. این روایت ظاهراً قابل استفاده نباشد، برای اینکه اولاً مورد اعراض مشهور است، خصوصاً شهرت بین قدما بر حرمت است. روایتی که مورد اعراض کل است، ما بیم بگیم این روایت دلالت بر جواز دارد، و ثانیاً این روایت مشکل دلالی دارد. ذکرنا مرارن که در کلمات قدما رضوان الله تعالی علیهم بلکه فی غیر واحد من الروایات کلمه کرهه یا به معنای حرمت هست یا به معنای جامع بین مکروه و حرمت هست. و علی تقدیر کجای این روایت ظهور در جواز دارد؟ لو قلنا به انها به معنای حرمت است که مفاد این روایت مفاد صحیحه عیسی بن قاسم است، با این فرق در که در کلمه صحیحه عیسی بن قاسم از لاه ناحیه استفاده شده، در اینجا از کلمه کرهه استفاده شده که هر دو حرمت را میگوید، تا آروزی با اون روایات ندارد. کما این که این روایت مضافن به اعراض اصحاب مشکله سندی هم ممکن است داشته باشد، نه از نظر طریق مرحوم صدوق به یحیی بن ابی الاعلا، طریق موجود است در وسائل جلد 19، طریق 300 و خورده است. طریق مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به یحیی بن ابی الاعلا کما فی الخلاصه از طریق صحیحون است. مشکله سندی این حدیث از نظر طریق نیست، مشکله سندی این حدیث از این جهت است، در بعض از روایات یحیی بن ابی الاعلا آمده، در رجال سه عنوان آمده، یحیی بن ابی الاعلا تارتن، یحیی بن خزائی اخرى، یحیی بن ابی الاعلا رازی ثالثاً. اینجا دو اختلاف هست. یک اختلاف این است که آیا ابن ابی الاعلا رازی است یا خزائی است؟ اگر رازی باشد، متحد با رازی باشد، یحیی بن ابی الاعلا ثقتون است. اگر متحد نباشد، کماقیل یحیی بن ابی الاعلا اگر خزائی است ثقه نیست، اگر مردد بین خزائی و رازی است قابل استناد نیست. فعلیه از این جهت این روایت ایزن مشکلی دارد. فعلیه مشکل این روایت نه از نظر طریق است، کما این که مشکله این روایت از نظر اتحاد حدیث 6 با حدیث 3 از این باب که صاحب جواهر توهم کرده است از این جهت هم نیست. ملاحظه کنید همین صفحه 340 یا 341 یا 342 صاحب جوار حرف عجیبی میزنه، میگه این همون حدیث 3 هست، حدیث 6 میگه این همون حدیث 3 هست، میگه یحیی بن ابی الاعلا خبری نیست، این روایت اینه هست. این حرف از عجایب است صاحب جواهر. اون سند مفصلی دارد، این سند ندارد، طریق شیخ به احدی از اون رجال نمیخورد، بعد اون اصلا در رجال نیست، این در رجال هست. فعلیه کیفی ممکن که ما قائل بشویم که حدیث شش همون حدیث سه است، کما این که فی الجواهر در این صفحه غلط چاپخانه ای هم داره. صاحب جواهر در این صفحه نوشته شده است ولی صاحب جواهر قطعا نگفته است. انبسه نیست، احدی احتمال نداده که حدیث سه یا حدیث شش از انبسه باشد، غلط چاپخانه است. فعلیه سندی این روایت از سه بود مناقشه شده است. یک، اتحاد حدیث شش با حدیث سه که جواهر میگوید. دو، مشکله طریق. سه، ما ذکرناست اشتراک یحیی ابن ابوالعلا بین خزائی و رازی مشکل ساز است. اگر خزائی باشد قطعا اعتبار ندارد، اگر احدهما باشد اعتبار ندارد، برای اینکه مردد بین ثقه و غیر ثقه است. اللهم الا ان یقال که بعضی این کار را کرده، میگویند یحیی ابن ابوالعلا همون رازی است، خزائی هم همون رازی است. فعلیه هر سه عنوان ثقتون است. یحیی ابن ابوالعلا اگر خزائی شد ثقتون است. اگر مراد یحیی ابن ابوالعلا خزائی رازی است ثقتون است. اگر مراد یحیی ابن ابوالعلا خزائی است چون که متحد با رازی است پس ثقتون است. فعلیه این نظریه دوم هر که از بزرگان فرموده است ناتمامه، برای اینکه این روایت از جهات سندی و دلالی مناقشه دارد. فعلیه ما افاده سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه به این که دستکش پوشیدن برای خانومها هم حرام است بلکه هم کفاره هم دارد اگر مخیط باشد. فعلیه حرمتش تردیدی نیست، مخیط باشد یا نباشد نص خاص میگوید حرام است مطلقا. کفارش ممکن است بلکه هست، همین جور است که کفارش مورد اختلاف میشود. اگر مخیط باشد کفاره دارد، اگر مخیط نباشد این نام بر او صادق نباشد. مقتضای قواعد اولی این است که کفاره نداشته باشد. در مسئله 18 و 19 دو فرق بیان شده است که انشاءالله تعالی فردا و پس فردا خواهد آمد.